بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 14 بحث در این ارتباط بود که واجب الوجود مبدا همه ممکنات موجود هست، حتی افعال اختیاری مثل انسان. عرض کردیم که اتفاقا بحث اصلی هم همینه که اگر خداوند قادر است و مرید همه موجودات عالمه، جمع این بحث با افعال اختیاری انسان چجور خواهد شد؟ بیشتر محل بحث این فصل اینه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا برهان اقامه کردن که همه ما سوى الله موجودات ممکن فعل الهی هستن. کل ما سوى الله به دو برهان امکان ماهوی و امکان وجودی فعل پروردگارن. در ادامه این بحث یه مقایسه بین این دو تا برهان و بیان ارائه دادن. چون اینطور میفرمان که هیچ منافاتی بین این دو تا برهان و دو تا بیان نیست، زیرا مطابق برهان اول ما با نگاه بدوی یا نگاه سطحی موجودات عالم رو بررسی می کنیم. در نگاه بدوی و سطحی نظر به عمق موجودات نمی ره، نظر فقط در سطح باقی می مونه. لذا اونی که جلب توجه می کنه فضای امکان ماهویه و انسان به خاطر اینکه دقت در وجودات نکرده اونها رو فی نفسه تلقی میکنه. و از پیامدهای این نگاه بدوی این استش که باری تعالی رو فاعل غریب نمیتونه به حساب بیاره، یعنی وجودات رو فی نفسه میدونه، وجودات رو مستقل حساب میکنه، مستقل به معنای فی نفسه، و بر اساس سلسله علل و معلولات همه رو منتهی به باری تعالی میکنه. اما در برهان دوم که در حکمت صدرایی و حکمت متعالیه شکل گرفته، نگاه انسان و نگاه فیلسوف دقیق شده، یعنی به عمق موجودات و اشیا داره نظر میافکنه. و چون متوجه شده که عمق اشیا و موجودات رو وجودات تشکیل میدن و این وجودات مرتبط با علت هستن و تعمق در معلولیت اونها به ما میرسونه که اونها باید وجودهای فی غیره باشن، لذا اساسا توجهی دیگه به بعد ماهوی و امکان ماهوی نمیکنه و نیازی به اون نمیبینه، چون در عمق موجودات، عمق هستی، چیزی وجود داره که اونها رو محتاج به علت میکنه و اونم فی غیره بودن موجودات هست. خب از جمله پیامدهای این دیدگاه این استش که باری تعالی فاعل غریب خواهد شد. البته فاعل غریبی که در دستگاه امکان وجودی ربطی مطرح میشه به حسب دو سطحی که بیان صدرا در همین بحث پیدا کرده متفاوت خواهد بود. این فاعل غریبی که بر اساس تشییع خاصی مطرح میشه با فاعل غریبی که بر اساس تشییع خاص الخاصی مطرح میشه مقداری با هم دیگر متفاوت هست. ولی در هر صورت ما اگر نگاه تشییع خاصی را، یعنی نگاه وجود ربطی را، وجود ربطی با وضعی که تشییع خاصی رو به هم نزنه، مقایسه بکنیم با اون نگاه امکان ماهوی که در برهان اول گذشت، در برهان اول فاعل غریب درست نمی کنه، ولی در این دستگاه به گونه ای فاعل غریب تصویر داره. پس بنابراین این دو نگاه منافاتی با هم ندارن، بلکه یکی بر اساس نگاه بدوی، من عرض می کنم یه نگاه سطحی به موجودات یا نگاه به سطح اولیه موجودات شکل میگیره، و برهان دوم نگاه عمیق به موجودات هست. این نگاه بدوی و نگاه عمیق به معنای ابطال یکدیگر نیست، یعنی اینجور نیستش که نگاه عمیق بخواد نگاه بدوی رو ابطال کنه. هر دوتا و الا غیر از این باشه منافات باید پیدا بشه. علامه این که میفهمد منافاتی نیست، یعنی یک حالت طولی با هم دیگه دارن. نه اون بخش مستقل نه، یعنی میخوام این رو بگیم. علامه الان میخواد بگه منافات نداره دیگه. چجوری منافات نداره رو درست میکنه؟ میگه در نگاه اولی شما در اشیا توجه به جنبه وجودیشون نمیکنید، توجه به جنبه ماهوی داره، کار تمام میشه. و تو این نگاه یک چیزی رخ میده و اون هستش که وجودات رو کهنه مستقل لازم میکنید. در این بخش تو بیان دوم خدشه بهش وارد میشه. اون تو این لا منافاته ای رو که الان میگه به چی میخوره؟ توجه کردید؟ و الا باید بگه منافاته، چون در نگاه اول شما وجودها رو فی نفسه نگاه میکنید، در نگاه دوم فی غیره نگاه میکنید، باید بگید که منافات هست. چطور میگیم منافات نیست؟ به خاطر اینکه در نگاه اول اصلا شما توجهی به وجودات ندارید و این عدم توجه باعث شده که شما ناخودآگاه اونا رو فی نفسه حساب کردید. شما نگاهتون به سطح موجودات است، نگاه بدوی، به ماهیات دارید توجه میکنید، امکان ماهوی رو میفهمید، نیاز اونها رو به علت هم متوجه میشید، همه اینها سر جای خودش. ولی در نگاه دیگر عمیق میشید در موجودات، این در نگاه حکمت متعالیه عمیق میشیم. لذا برای تبیین نیاز معالیل به علت دیگه اصلا نیازی به امکان ماهوی شما نمیبینید، همون امکان فقری وجودی مسئله رو حل و فصل میکنه. لذاست که ایشون میگه منافاتی بین این دو قول نیست. یعنی این در واقع بررسی دو سطح از موجوداته. اگر علامه، مگه اینکه علامه منظور چیز دیگه ای باشه، این اگر اونی که ما میفهمیم باشه، اگر علامه میگفتن در نگاه اول وجودات به خاطر اینکه مورد لحاظ نیستن فی نفس تلقی میشن، که به نظرم علامه همینو میخواد بگه، خیلی عالی تر بود. عبارت لا منافاته خیلی قشنگ شکل میگیره. بخونیم این رو پس توضیح میدم. ولا منافاته بین کونهی تعالی فاعلا غریبا کما یفیده هذا البرهان. هیچ منافاتی بین این نیستش که باری تعالی فاعل غریب تلقی بشه اونچنان که برهان و بیان دوم افادهش رو میکنه. چون گفتیم از پیامدهای بیان دوم چیه؟ اینه که باری تعالی فاعل غریب بشه. و بین کونهی فاعلا بعیدن، و بین این که ببینید اگه ما بخوایم همینجا رو توجه کنیم، خب چرا ایشون میگه لا منافات بین؟ خب این که یه بیانی فاعل غریب بدونه یه بیان فاعل غریب ندونه، منافاتی بینشون نیست؟ منافات هست که، توجه کردید؟ مگه اینکه بگیم منافات نیست در نتیجه نهایی که همشون معلول پروردگارن؟ توجه کردید؟ اینا رو باید توجه کرد. منافاتی نیست بین این که باری تعالی فاعل غریب باشه اونچنان که برهان و بیان دوم افادهش میکنه، و بین کونهی فاعلا بعیدن کما یفیده البرهان السابق المبنی علی ترتب العلل و کون علت علت شی علتا لذالک شی، و این که علت علت شی علت اون شی باشه و در نهایت خداوند بشه فاعل بعید. منافاتی بین این دو تا دستگاه نیست. چرا؟ فإن لزوم البعد مقتضی اعتبار نفسی لوجود ماهیات العلل والمعلولات الا ما یفیده نظر البدوی. چون لزوم بعد، یعنی اینکه خداوند فاعل بعید باشه، این مقتضای این استش که ما وجودی که ماهیات علل و معلولات تو این سلسله دارن، وجود این ماهیات رو فی نفسه تلقی بکنیم. چطور؟ الان ما یفیده نظر البدوی، بنابر اون چرا که نظر بدوی اختزای این رو میکنه. نظر بدوی نگاه به ابعاد ماهوی اشیاست. حالا من عرض میکنم غفلت از ابعاد وجودی و به طور ناخودآگاه اونا رو فی نفسه تلقی کردن، این مقتضای نگاه اوله. امکان ماهوی اینجا چشم رو میگیره، مسئله رو هم تمام میکنه، همه اشیا رو هم معلول باری تعالی میکنه و این روند باطلی هم نیست. یک مشکل درش به وجود اومده و اونی که شما نگاه دقیق به عمق اشیا نکردید. ببینید این بیان ملاطفت آمیزی ها، نمیخواد بگه اون بیان باطله. خب این تا اینجا. والغرب هو الذی یفیده نظر دقیق. اما لزوم غرب چجوری درست شده؟ والغرب یا غرب و لزوم غرب که فاعل غریب درست بکنه باری تعالی رو چجوری درست شده؟ اونی هستش که نظر دقیق که به عمق اشیا در واقع دقت میکنه ما رو متوجهش میکنه و افادهش میکنه. خب ما به عمق اشیا توجه میکنیم، متوجه امکان فقری وجودی میشیم، متوجه میشیم اصلا این وجودها فی نفسه نیستن، فی غیره هستن، ولذا پیامدش اینه که فاعل غریب درست میکنه. ولی این دوتا طریق منافاتی با همدیگر ندارن. حالا یا بگید منافاتی با همدیگر ندارن، چون یکی سطح عالم رو نگاه کرده، یکی عمق عالم رو نگاه کرده، یا بگید منافات ندارد در نتیجه نهایی. نتیجه نهایی نیستش که بالاخره چه راه اول رو برید چه راه دوم رو برید، مقصود فصل حاصله و اون نیستش که همه معالید باری تعالی هستن و همه فعل الله هستن. حالا بازم ممکنه نکته هایی از این عبارت های علامه استفاده بشه. تا اینجا که گذشت، علامه وارد اون نقطه تیز بحث میشه و این هستش که شما مطابق این دوتا برهان آیا میخواید حتی افعال اختیاری رو هم فعل الله بدونید؟ حالا یا به عنوان فاعل بعید خدا رو تلقی بکنید یا فاعل غریب، آیا اینجوریه؟ علامه میشه بله و هیچ اشکالی ما نمیبینیم، به خاطر اینکه نسبت انسان و نسبت باری تعالی در حوزه افعال اختیاری به نحو فاعلیت طولیه، نه به نحو فاعلیت عرضی تا منافات بینشون حاصل بشه. خب خیلی بود که اینجا علامه مقداری مسئله رو پرورش میدادن، بحثایی که قبلا گذروندن میگن همین مقدار کافیه. نسبت فعل به باری تعالی و انسان، این نسبت یک نسبت طولیه و چون نسبت طولیه هم نسبت داره به انسان بلا اشکال، هم نسبت داره به خدا بلا اشکال، بدون اینکه تنافی بینشون حاصل بشود. ببینید میفرماد و من الواضحه ان لا تدافع، و من الواضحه یک فراز از بیانات علامه است، یعنی بیانات علامه از اون الذی حق قطعه الاصول که شروع شده، دو تا برهان پیاده کرده و بعد این دو تا برهان رو با هم دیگه مقایسه کرده، با این بحث تتمیم میشه. یعنی این یک نقطه عطفی در بیان علامه است، یعنی یه چیز مهمی، گرچه عبارتش کوتاه و علامه مفصل‌تر توضیح نداده، برای اینکه کامل بشه فرایند بیان ایشون ما به این دو سطر نیاز داریم. و من الواضح، اصلا عرض کردیم که اصل بحث فصل تبیین همین دو سطره. و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات والفاعل الذي هو موضوعه، و خیلی آشکار و روشن است. همین دو تا بیانی که ما گذراندیم اگه خوب توش خوب دقت بکنید، حالت طولی کاملا بروز یافته است و روشنه در هر دو تا بیان، حتی بیان اخیر که فاعل غریب درست میکنه، وساطت انسان را بین حق تعالی و بین فعل بر نمیداره. توجه فرمودین، این انسان این وسط افتاده. چه شما نگاه برهان اول رو داشته باشید، خیلی واضحه که انسان این وسط واسطه است، خداوند هست، انسان هم هست، چون خداوند فاعل بعید میشه، انسان میشه فاعل غریب و بعد فعل انجام میگیره. حتی اگر نگاه عمیق حکمت متعالی و حکمت صدرایی رو که بیان دوم بود رو لحاظ کنید، باز وساطت انسان از بین نمیره. چرا؟ چون انسان به عنوان یک وجود فی غیره در صدور فعل از او دخالت داره. یعنی خداوند وجود فی نفسه، انسان وجود فی غیره و بعد فعل. اینجور نیست که وساطت فاعلیت انسان برداشته بشه. حالا شما این وجودی که فی غیر استش رو میخواید به عنوان مثلا وجود فاعل در نظر بگیرید، موجد در نظر بگیرید، یا میخواید موعد در نظر بگیرید، یا هر چی در نظر بگیرید، بالاخره واسطه بودن انسان رو نمیتونید حذف کنید و این خب اهمیت داره. و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات، این خدا و الفاعل الذي هو موضوعه، موضوعه به ضمیر به فعل برمیگرده، موضوع فعل است کمون انسان باشه. مثلا فان الفاعلیت طولیه، چرا فاعلیت بین این دوتا راجب یک فعل اشکال نداره؟ میگیم چون فاعلیتشون طولیه، نه اینکه فاعلیتشون عرضی باشه. در همه دستگاه‌های فکری و فلسفی رو که ما داریم، چه مشا، چه اشراق، چه حکمت متعالیه، فاعل حتی بر اساس یک تقریر عمیق‌تر در حوزه مباحث اهل معرفت و عرفان، همش این فاعلیت طولی خواهد شد. منتها گرچه طولی ها هی ترقیق میشه، ولی وساطت انسان برداشته نمیشه. منظور از طولی یعنی انسان این وسط هست، بین خداوند و بین فعل انسان این وسط هست. فان الفاعلیت طولیتان، فاعلیت طولیه، نه اینکه عرضی باشه تا تدافع پیدا بشه و مشکل بشه. این بیانی که الان الله مطرح کردن یک جور تفسیر الامر بین الامرینه، چون بلا فاصله وارد دیدگاه تفویضی ها و در واقع جبری ها میشن. الان بیان بعدی بیان تفویضی ها و قدری هاست، پس از یکی دو صفحه که بحث کردیم بیان جبری ها اشاعره و اینها مطرح خواهد شد. پس بنابراین علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این بحثی که پرداختن رو به عنوان تفسیری از الامر و بین الامرین مطرح کردن، و اما وارد دیدگاه تفویضی ها میخوان بشن که بیان، حالا مثلا میگیم معتزله، یعنی معظم از معتزله است. حالا در کلمات رد نقد معتزله و این حرفا هم مباحث خوبی تر خواهد شد. الان دیگه باید بریم دیگه، باید از بس بریم. بیان معتزله چیه؟ معتزله برای گفتار خودشون، ادعای معتزله چیه؟ ادعای معتزله این هستش که در حوزه افعال اختیاری انسان و امثال انسان، افعال تفویض شده به خود این فاعل ها. این مدعای معتزله هستش. بیانی که در اینجا علامه از اونها نقل میکنه سه تا استدلاله. استدلال اول، پافشاری رو هویت اختیار انسانه، یعنی مسئله اختیار انسان اینا رو به اینجا کشونده که بگن باری تعالی در حوزه افعال اختیاری انسان دخالت نداره. در حوزه افعال اختیاری انسان چه بسا خداوند چیزی رو میخواد ولی انسان میتونه انجام نده، و چیزی رو میخواد که انجام نشه ولی انسان میتونه اون رو چیکار بکنه؟ انجام بده. یعنی برخلاف اراده باری تعالی میتواند انسان در حوزه افعال اختیاری خودش تمشی داشته باشه. چرا؟ نکتهش چیه؟ نکتهش زیر سر همین اختیاره. اختیار اگر بخواد درست معنا بشه بنابر نظر معتزله، معناش مستثنا شدن افعال اختیاری است از شمول اراده الهی. بحث ما در فصل چی بود؟ شمول قدرت و اراده الهی نسبت به کل ماسه والله، حتی افعال اختیاری. معتزله جلوی این افعال اختیاری میگن، میگن اراده الهی شمول نداره به افعال اختیاری انسان به خاطر مسئله اراده. اصلا اراده محتواش اگه شما بشکافید معناش این استش که باید اون رو فعل باری تعالی به حساب نیاورید. بله، تنها چیزی رو که از آن خدا هستش اقدار انسان است بر فعل. اقدار انسان است بر فعل. من الان دقیق یادم نیست، شاید از این باب که تفویضی ها رو قدری میدانن به خاطر همین باشه. یعنی این که خداوند عقل میدهد، هوش میدهد، نمیدونم بازو میده، توان میده، ابزار میده، امکانات میده، امکانات و همه چیزایی که برای صدور فعل از انسان لازم استش بهش میده، ولی دیگه انسان با داشتن این اقتدارها و قدرتها و اینها کاملا جدای از پروردگار افعالش رو انجام میدهد. خب این رو ما الان داریم به معتزله نسبت میدیم، ولی افکار بسیاری از افراد و شخصیت ها در ارتباط با نسبت فعل انسان و فعل خداوند در افعال اختیاری انسان همینه، و این رو نوعی از تفسیر الامر بین الامرین تلقی میکنن. یعنی الامر بین الامرین به این معنی هستش که در افعال اختیاری انسان خداوند هر چی که لازم هستش برای فعل اختیاری انسان به انسان میده، ولی خود انسان است که کار میکنه. ببینید بیان رو، این بیان اوله. خب اجازه بدید من خلاصه بیانات دوم و سوم بگم. استدلال دومی که آیون معتزله در ارتباط با ادعای خودشون دارن این استش که اگر، این تقریبا یک برهان عقلی نقلیه، اگر افعال اختیاری انسانم بخواد مستند به باری تعالی بشه، دیگه امر و نهی و تکلیف و ثواب و عقاب و اینها معنا نخواهد داشت. خب همین که خداوند امر میکنه، نهی میکنه، ثواب داره، عقاب داره، این معلومه که خداوند تأثیری در افعال انسان نداره. انسان مستقل است در انجام افعال خودش. اینم استدلال دوم. استدلال سومی که ارائه میشه این هستش که در استدلال سوم که میتواند مستقلا عقلی باشه، میتواند مستقلا هم نقلی باشه، این هستش که ما اگر جمیع افعال را مستند به خدا بدونیم، حتی افعال اختیاری انسان را، خب در میان افعال اختیاری انسان غبای زشتی ها و همانند های اینا وجود داره، معاصی وجود داره، کفر وجود داره، الحاد وجود داره. خب آیا میخواید همه اینا رو به خداوند نسبت بدید؟ یعنی بگید خداوند دستش که داره اینا رو انجام میده؟ حالا این بیانات معتزله بیشتر در مقابل بیانات اشاعره هستش. حالا در هر صورت اینا رو میخواید به خداوند نسبت بدید؟ اینا هم نشون میده که ما باید افعال اختیاری انسان رو از حوزه شمول اراده و قدرت پروردگار استثناء بکنیم. ببینید بیانات معتزله رو. و ذهب جمع من المتکلمین و هم المعتزله و من تبعهم. این کلمه قشنگه، و من تبعهم. حالا ممکنه کسانی اسمشون معتزله نباشه ولی همین عقیده رو دارن، توجه کردید؟ یعنی اونایی رو که لاقل اینجوری تفسیر میکنن بگن حرف ما هم حرف معتزله است، دیگه استثناء نکنن، نگن معتزله، نگن که معتزله یه حرف میزنن ما یه حرف میزنیم، شجاعانه بگن حرف ما هم حرف معتزله هستش. و ذهب جمع من المتکلمین، چون بهترین وجه استدلالات تو کلمات این معتزله اومده، این آیین هم از همین معتزله گرفتن، پس راحت هم بگن که حرف معرف معتزله هستش. و ذهب جمع من المتکلمین و هم المعتزله و من تبعهم الی، این من اینجوری شما رو گذاری کردم چون بعدن داره الا انه کنه بیان عوض میشه، پس این یکی یک بیانه، یعنی یک استدلاله و خیلی حالت استدلالی نداره، ولی باید از دلش بکشید بیرون و اون پافشاری بر مسئله اختیار انسانه. الا ان الافعال الاختیار مخلوقتون للانسان، تو این بیان هم استدلال اولشون نهفته هم نظریه و تئوریشون رو تو اینجا گفتن. الا ان الافعال الاختیاری مخلوقتون للانسان، افعال اختیاری مخلوق انسانه، اگر موجودات مختار دیگری باشن افعال اختیاری مخلوق خودشونه. لیس للواجب تعالی فیها شأنان، واجب الوجود هیچ دخالتی در این افعال نداره، کوچکترین دخالت اختیار انسان رو به هم میزنه. بل الذی له ان یقدر الانسان علی الفعل، بلکه اون چیزی رو که برای خداوند هست اینه، بل الذی له، بلکه اون چیزی که برای واجب الوجود هست در حوزه افعال اختیاری انسان اینه که ان یقدر الانسان علی الفعل، که بحث اقداره، قدرت میدهد انسان را بر فعل، به ان یخلق له الاسباب التي یقدر بها علی الفعل، میفرماد بلکه خلق میکند برای این انسان اسبابی رو که به واسطه این افعال، به واسطه این اسباب انسان قدرت بر فعل پیدا میکنه. کل قوا و الجواره التي يتوسل بها الى الفعل، قوا و جواره ای رو که انسان متوسل میشود، یعنی میرسد، وصول پیدا میکند به وسیله این قوا و جواره به فعل. باختیار الذی یصحح له الفعل و ترک، به واسطه اختیاری که تازه اون اختیارم خداوند بهش داده، به واسطه اختیاری که تصحیح میکند این اختیار برای این انسان چی را، هم فعل را هم ترک را، این یک طرفه نیست، یعنی موجودات دیگر هم خداوند اونا رو اقدار میکنه، یعنی اسباب و چیزای فعل رو میده، اما دو طرفه فعل، فعل و ترک نیست، یا فعل است یا ترکه، ولی در باب انسان به خاطر اینکه اختیار داره هر دو طرف براش میسور میشه. به اختیار الذی، به اختیار الذی یصحح له الفعل، یصحح له الفعل و ترک، فله ان یترک الفعل ولو اراده الواجب. این اراده بحث اراده تشریعی نیست، توجه کردید؟ یا باید بگیم اینا اصلا اراده تشریعی و تکوینی اینها مطرح نمی کنن، ولی حوزه بحث اراده تکوینی باری تعالی است. ممکنه خلط هایی هم اینجا صورت گرفته باشه، ولی بعضی نیگه اصلا خداوند تکوینن دیگه نمیتونه دخالت در افعال انسان بکنه. چرا؟ چون همه ابزار و اسباب انجام دادن یا ندادن فعل رو به او داده و ارتباطش رو قطع کرده، و الا اختیار معنا نداره، توجه کردید؟ و الا اختیار معنا نداره. فلهو ان یترک الفعل ولو اراده الواجب و ان یأتی بالفعل ولو کرهه الواجب، ولی اینکه خدا نخواد اون میتونه انجام بده. ولا صنع، اینا نشون میده بحث تکوینی، ولا صنع للواجب فی فعله، نه اینکه فقط این کلمات نشون میده، اصلا محتوا بحث همینه. ولا صنع للواجب فی فعله، اصلا باری تعالی هیچ تأثیری، همون بالا که گفت شعنان، هیچ تأثیری در فعل این انسان نداره یا ترک این انسان نداره. این فعل اهم از فعل و ترک. این یک بیان. بیان دیگر، الا ان الفعل لو کان مخلوقا للواجب تعالی تعالی کان هو الفاعل لدون الانسان. اگر فعل مخلوق حق تعالی باشه، چقدر رساله ها شکل گرفته به نام خلق الاعمال. توجه کردید این رساله هایی که راجع به خلق الاعمال مستقیما به سمت همین بحث رفته. صدرام ظاهرا یک رساله در همین با همین عنوان داره، خلق الاعمال. کلمه اعمال هم قشنگه، عمل بیشتر راجع به همین انسان و این هاست، افعال بگیم مطلق میشه، ولی اعمال راجع به انسان اینا هستش. این اعمال رو کی خلق کرده؟ انسان خلق کرده؟ خدا خلق کرده؟ چه نسبتی خداوند و انسان با این اعمال داره؟ الا ان الفعل لو کان مخلوقا للفاعل تعالی کان هو الفاعل له، پس خداوند فاعلش است دون الانسان. فلم یکن معنا لتکلیفه بالامر، پس اگه اینجوری باشه دیگه اصلا چه معنایی دارد که چجوری باشه اگر خداوند خالق این افعال باشه؟ و الا اگه مطابق نظر ما، این معتزله میگن، مطابق نظر ما که انسان ها مستقلن در افعالشون، حالاست که امر و نهی تشریعی چی داره؟ معنا داره. فلم یکن معنا لتکلیفهی بالامر و نهی، دیگه معنایی نخواهد بود برای اینکه خداوند تکلیفی به امر و نهی بکنه، ولا للوعد والوعید، بعد مثلا بگه اگه این کار کردید پاداش میدیم، اگه این کار کردید نمیدونم جهنم جهنمی میشید، ولا لاستحقاق الثواب والعقاب على الطاعه والمعصيه، استحقاق بر ثواب یا استحقاق بر عقاب به خاطر طاعت یا معصیت دیگه معنا نخواهد داشت. ولا فعل ولا ترک للانسان، اصلا فعل و ترک مال انسان نیست، مال خداست. خب الا ان این بیان سومه، اون بیان دوم تمام شد، بیان سوم علامه هم همه رو به تفصیل پاسخ میده. الا ان کونه تعالی فاعلا للافعال الاختیاریه و فیها انواع القبائح و شرور کالکفر و الجهود و اقسام المعاصی و الذنوب ینافی تنزه ساحت العظمت و الکبریا اما لا یلیق بها. علاوه بر این که اگر ما بگیم الا ان کونه تعالی فاعلا، علاوه بر این که ما بگیم خداوند فاعل افعال اختیاری انسانه، افعال اختیاری انسانه، در حالی که در این افعال اختیاری انسان انواع زشتی ها، شرور، کفر، نمیدونم انکار حقایق، اقسام معاصی و ذنوب و اینها وجود داره، خب این منافات دارد با تنزه ساحت پرعظمت و کبریایی حضرت حق از آن چرا که شایسته اون نیست. یعنی شما باید بگید که علی عزو بالله خداوند سرقت میکنه، درسته؟ خداوند گناه میکنه، خداوند کفر خودش رو مثلا داره، خب این حرف معنا نداره. اینم میشه استدلال سوم. و اما پاسخهایی رو که علامه مطرح میکنه، طبیعتا در چند فراز علامه باید پاسخ بده. در فراز نخست علامه بر میگرده به همون استدلالاتی رو که برای تبیین دیدگاه خودشون مطرح کردن، و اون بحث این استش، قواعد حکمیه و فلسفیه و عقلیه اقتضا میکند که جمیع ماسوی الله، حتی افعال اختیاری انسان، من دارم خلاصه عرض میکنم بعد در تطبیق میخونیم، نیاز به این همه تفصیل هم نداره چون الله میخواد ارجاع بده به بحث قبل، تمام افعال حتی افعال اختیاری انسان باید بالاخره منتهی به پروردگار بشه، یا به عنوان فاعل غریب یا به عنوان فاعل بعید باید منتهی به پروردگار بشه. خلاف این رو بگید این مشکلاتی رو در قانون علیت و همانندهای اینا به وجود میاره، نه تنها مشکلات در اونجا به وجود میاره بلکه مشکلات رو در بحث توحید واجب الوجود و همانند اینها به وجود میاره. مشکل شما در اینه که چجور میشود یک فعل رو هم به انسان نسبت داد هم به خدا نسبت داد. مشکلتون اینه. خب ما مشکل رو که با بیان طولی مسئله رو حل و فصل کردیم. ارتباط خداوند و ارتباط انسان با فعل به نوع طولیه. اگر شما به این نکته توجه میکردید مشکلتون حل میشد. اگر بخوایم بر اساس اقسام فاعلی که قبلا طرح میکردیم همین مسئله طولیت رو توضیح بدیم، انسان در انجام افعال اختیاریش فاعل مسخره. اگر یادتون باشه همونجا عرض کردیم تبیین فاعل مسخر خیلی اهمیت داره. فاعل مسخر با فاعل بالقصر فرق میکنه. فاعل بالقصر هیچ اراده ای در انجام، هیچ اراده ای نه به نحو طبیعی نه به نحو ارادی در انجام اون فعل نداره، کاملا مقصور هست در انجام اون فعل. مثل اینکه یک سنگی رو شما به طرف بالا پرت میکنید، حالا فرض کنید که مثلا در باب انسان دهنش رو باز کنید، غذا رو تو دهنش فرو کنید، حالا یا فاعل بالقصر یا فاعل بالجبره، بنابر اختلاف اصطلاحات و اینها، توجه کردید؟ خب یه وقتی شما بحث فاعل بالقصر و فاعل بالجبر رو مطرح میکنید، اما یه وقتی بحث فاعل به تسخیر رو مطرح میکنید. فاعل به تسخیر یعنی چی؟ یعنی یک فاعلی با فعلش فعل یک فاعل دیگر است. در فاعل به تسخیر اصلا توجه بکنید نسبت فاعل با فعلش نگاه نمیشه. میتواند نسبت فاعل با فعل طبیعی باشه، میتواند ارادی باشه، میتواند طبیعی باشه. مثلا فرض کنید که یک فاعل طبیعی داره کار خودش، مثلا فرض کنید اگه قبول کنیم مثلا انسان داره به حسب مزاج هایی که داره غذا رو هضم میکنه، نسبت انسان با این فعل فاعلیت طبیعیه، توجه کردید؟ ولی انسان نسبت به برخی از افعال ارادیه. حالا ما میگیم این انسان با جمیع افعالش همش فعل باری تعالی هستش، این میگن فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر توضیح داده شد که اینا در عرض فاعل های دیگر نیست، خودش یک، یعنی یا فاعل فاعل به تسخیر است یا فاعل به تسخیر نیست، خود یک تقسیم مستقله، توجه کردید؟ حالا فاعل به تسخیر که درست شد، انسان با فعلش که میتواند طبیعی باشد میتواند ارادی باشد فعل پروردگاره. این همون در ادامه میشون توضیح میده، میفرماد یعنی خداوند است که انسان را خلق میکند که مختارن افعالش را انجام بدهد. ببینید بیان علامه رو. پس تا اینجا فراز اول از بیان علامه است، باز همجور تکیه به تکیه توضیح میده. و یدفعه و دفع میکند نظر معتزله را ان الافعال الاختیاریه امور ممکنه، افعال اختیاری هم امور ممکنه است. و ضرورت العقل غازیتون ان الماهیت الممکنه متساویتون نسبه الى الوجود والعدم، حکم بدیهی عقل قضاوت میکند، حکم میکند که ماهیت ممکنه نسبتش به وجود و عدم الاستویه است. لا تخرج من حق الوسط الى احد الطرفین الا بمرجح یوجب له ذلك و هو العله الموجبه، خارج نمی شود این ماهیت های ممکن از حق وسطیت، از اون 50-50 بودن، به یکی از طرفین مگر به واسطه یک مرجح بیرونی که ایجاب بکند لها برای اون ماهیت های ممکنه ذلک را، ذلک یعنی خروج از حق وسط به طرف احد الطرفین. اون چیز بیرونی و مرجح چیه؟ اون علت موجب است. خب والفاعل من العلل، اون علت موجبه و فاعل از علل است، که در اینجا مثلا انسان باید بیاد تا این فعل اختیاری رو از 50-50 بودن خارج بکنه، حالت ضرورت بهش بده، به طرف وجود یا عدم ببره. انسان اینجا منظور انسان مد نظر هستش. والفاعل من العلل. خب ولا معنا لتساوی نسبت الفاعل تام الفاعلیه الذی معه بقیه اجزاء علت تامه الى الفعل و ترک، اصلا معنا نداره متساوی بودن نسبت فاعل تام الفاعلیه. توضیح بده تام الفاعلیه یعنی چی؟ یعنی الذی معه بقیه اجزاء علت تامه، که همه اجزاء علت تامه همراه شده. معنا نداره بگیم نسبت چنین فاعلی، منظورش انسان است اینجا خدا نیست، معنا نداره که مساوی باشه نسبت انسانی که تام الفاعلیه شد نسبت به فعل و ترک، نه وجوبی خواهد شد، نسبت به مثلا فعل وجوبیه، نسبت به ترک وجوبیه، بل هو موجب للفعل، موجب فعل است، این فعل اهم از فعل و ترکه. و هذا الوجوب الغیری، پس نسبت انسان با فعلش وجوبیه، توجه کردید؟ حالا یا فعلش یا ترکش، مثلا اراده میکنه در نهایت تمام میشه، نسبت به فعل یا ترک حالت وجوبی پیدا میکنه. خب این وجوب باید در نهایت به کی ختم بشه؟ اولش به انسان ختم میشه، ولی در نهایت بر اساس اینکه تمام وجوبها باید به خدا ختم بشه و الا منتهی به شرک خواهد شد، پس این وجوبی که انسان نسبت به فعل خودش هم داره هم در نهایت به خدا منتسب میشه. و هذا الوجوب الغیری منتهن الى الواجب بالذات، این وجوب غیری که بین انسان و بین اون فعلش در نظر گرفته شد که اولین لحظه شما به انسان نسبت میدید، خب بعد از انسان باید به علت انسان نسبت بدید، بعد از علت انسان باید به علت انسان نسبت بدید تا به واجب الوجود. فهو العله الاولى للفعل والعله الاولى عله للمعلول الاخير، و باری تعالی علت اولیه برای فعل است و علت اولیه علت برای حتی معلول آخر هم هست، لان عله الشيء عله لذلك الشيء، چند بار تکرار داره میشه. فهذه اصول ثابته مبینه فی الابحاث السابقه، بلکه بینه هم بینه هم مبینه در ابحاث گذشته. بله، اختیار انسان هم جایی نگفتیم الی الفعل و ترک. آره دیگه، یعنی وقتی که اراده کرد و اینها میخواد که انجام بده دیگه حتما اینجا وجوبی شکل میگیره دیگه، چون در باب اختیار انسان که ما نمیخوام قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو استثناء بزنیم، که مثلا فرض کنیم اصلا خدایی نبود و انسان بود و فعلش، درسته؟ اصلا هیچ علل بالا دست نبود، انسان یک موجود اختیاری هست نسبت به فعلش، قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد عمل نمیکنه. یعنی تا هنگامی که یک طرف فعل به حد وجوب نرسه که ایجاد نمیشه که. آره میسازه، با اختیار هم میسازه. پس در حوزه اختیار هم وجوب بالغیر باید پیاده بشه. وقتی وجوب بالغیر پیاده شد، این وجوب ها منتهی میشه به چی؟ به باری تعالی. منافاتی نداره، میتونه با حالت فعل طبیعی باشه، میتونه فعل اختیاری باشه. حالا ادامه داره دیگه. و المستفاد منها ان للفعل، مستفاد از این ابحاث سابقه اینه که ان للفعل نسبت الى الواجب تعالی بالایجاد و الى الانسان مثلا به انه فاعل مسخر هو فی عین علیته معلولان. مستفاد از ابحاث گذشته اینه که فعل، ان للفعل فعل نسبت داره به واجب الوجود به حسب ایجاد، یعنی خداوند است که او رو ایجاد میکنه، چون وجوب در نهایت به اونجا منتهی میشه. به انسان هم نسبت داره، و الی الانسان مثلا به خاطر اینکه این انسان فاعل مسخر است، فی عین علیته معلولان. این هم این توضیح فاعلیت مسخره، این هم علیت، علیه طبیعی نیست، به حسب بحثی که ما الان توش هستیم، این انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعله. فاعل مسخر است او در عین علیتش معلول پروردگاره، و فاعلیت الواجب تعالی فی طول و فاعلیت الانسان لا فی عرضه. فاعلیت واجب الوجود در طول فاعلیت انسان است، نه در عرضش. حتی تتدافع ولا تجتمع، تا اینکه حالا عرب ها معمولا تا یک کمی ثقل لسان پیدا بشه حذف میکنن، نمیدونم چرا اینجا رو حذف نمیکنن. حالا در صورت تتدافع، توجه کردید؟ ولا تجتمع، در عرض هم دیگر نیستن تا اینکه تدافع و مثلا اجتماع در یک فعل داشته باشن و مشکل ایجاد بشه، در طول هم دیگه هستن. انسان نسبت به فعل اختیاریش خب عملیات فعل رو انجام میده، با اینکه اختیار داره قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد پیاده میشه، حالت وجوبی پیدا میشه و فعل انجام میگیره. اما مهم اینه که تمام این دستگاه مال خداست، نه فقط انسان و قدرت هایی که انسان داره مال خدا باشه. انسان و فعل اختیاری و تمام این روند فعل اللهه. توجه کردی؟ تمام این روند، این همون جوابی هستش که الان تو فقره بعدی مطرح خواهد شد. این تا اینجا. علامه در ادامه میفرماد که شما مشکلتون تو اون قسمت اول جمع اختیار حق تعالی با اختیار انسان در حوزه در واقع افعال اختیاری بوده، مشکلتون در اینه. تو همون قسمت های قبلی هم جواب داده شده، ولی باز اینجا الان باز میکنه، میگه نگاه کنید، نسبت یافتن افعال انسان به خداوند نه بدین سان است که خداوند اراده میکند افعال انسان را فقط همین و بس، نه، خداوند اراده میکند افعال انسان را که اختیارن از انسان صادر بشود. یعنی خداوند اراده میکند که این افعال اختیارن از انسان صادر بشود. خداوند اراده می کند مجموعه ای از افعال را که با اختیار انسان ها انجام شده است یا ترک شده است. این همون بحث قبلیه، یعنی انسان با فعل خودش فاعل مسخر است برای باری تعالی. یعنی اگر سرجم بگیم، سر بریم بالا، میگیم خداوند گونه های متعددی از موجودات رو تشکیل داده و ساخته، از جمله اونها یک موجودی رو ساخته که این موجود بتواند با اختیار خودش کارهایی رو انجام بدهد. این به معنای خروج افعال اختیاری انسان از حوزه افعال باری تعالی نیست. خداست که موجودی رو درست میکنه که این موجود این افعال رو از خودش سر میزنه. ما تمام این مجموعه، کل این روند رو فعل الله میدونیم، یعنی کل این بستری که وجود داره فعل الله است همه جا، نه مثل بیان معتزله و فکر نکنیم این مثل بیان معتزله است. بیان معتزله خداوند انسان رو ایجاد میکنه دیگه انسان آزاد است در حوزه افعال اختیاریش که هر کاری رو انجام بده. الان تو بحث حکمت چی میگیم؟ میگیم کل این بستر یعنی انسان و تمام افعال اختیاریش تو بستر ایجاد الله داره شکل میگیره. خیلی بحث متفاوت خواهد بودا. همش تو بستر ایجاد الله داره محقق میشه. بله انسان این نسبت ها رو با این فعل ها داره، همون نسبت های اختیاری و همه اینا، اما کل این بستر ایجادی رو خداوند متعال داره تعمیم میکنه. نه اینکه مثل معتزله فکر کنیم خداوند ایجادش تا کجا کش پیدا میکنه، تا انسان، ولی از اون بعد دیگه انسان موجد حقیقی افعال خودش هست. نه، حکمت میگه که اصلا صحنه ایجاد تماما مال خداونده. انسان پس چیکار است؟ میگیم انسان به عنوان فاعل غریب، یعنی کل این بستر رو نگاه بکنید، فاعل چینش علل، فاعل غریب، افعالی که با اختیار انسان باشه، همه اینها تو بستر ایجاد پروردگار داره شکل میگیره. ما باید تو حکمت اینطور نسبت فعل رو به انسان و خدای متعال بفهمیم. و اما تعلق الارادت الواجبی بالفعل مع کون الانسان مختارن فیه، اما تعلق اراده واجبی به فعل، فعل انسان، با اینکه انسان مختار در او هستش که این مشکل اولیه‌تون بود، فانما تعلقت الاراده الواجبیه به ان یفعل الانسان به اختیاره فعلا کذا و کذا. تعلق گرفته اراده واجب الوجود به اینکه انسان انجام بدهد با اختیار خودش چنان فعلی را و چنان فعلی را. لا بالفعل من غیر تقید بالاختیار، نه اینکه اراده واجبی به فعل انسان تعلق بگیره بدون تقیدش به اختیار انسان. فلا یلغو الاختیار، لغو نمیشه اختیار انسان. ولا یبطل اثر الاراده الانسانیه، اثر اراده انسانیه باطل نخواهد شد. حالا باز نکته دیگری است که وقت تمام شده، من و سلامشو بگم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه، اگه این توضیحات رو دقت بکنیم واقعا انسان مختار استش در افعالش، آزاد آزاد، لذا تکلیف معنا داره، ثواب معنا داره، عقاب معنا داره، جهنم معنا داره، بهش معنا داره در افعال اختیاریش ها. ولی کل این بستر دست خداست. این همون معنای طولی بودنه. این ارزی نیست دخالت خدا و دخالت انسان، ارزی نیست. این طولی بودن رو چجوری با طلب بدن یه تعبیری علامه داره، میگه ایجاد این افعال با خداست. خیلی به بحثای فضای عرفانی هم نزدیک میشه. ایجاد این افعال مال خداست، ولی این که این افعال انسان بخواد معد باشد برای صدور این افعال، خودشون میگه به عنوان عرضی برای انسان باشد، انسان دخالت داره. خیلی فضای عرفان تو اینجا قشنگتره، اصلا کلن حوزه رو مشخص کرده، حوزه فعل انسان و حوزه فعل باری تعالی و طولی بودن قشنگ مشخص میشه. ولی در اینجا که همین معنا یا نزدیک به این معنا اراده شده که اون بستر ایجاد از آن خداست. ما تو این تعبیر مثلا بد شد نباشه، تو زمینی که خداوند درست کرده داریم بازی میکنیم. اگر واقعا اقدار معناش این باشه که انسان مستقل در فعلش نشه در ایجاد، بحث خلق الاعمال برای همین شکل گرفته. اگر نه، انسان خالق اعمالش به معنای استقلالی نباشه و اونا همینه بگن، اشکال نداره. اینه اونا حرف ما رو میزنن. چرا؟ چون ایجاد این فعل همش دست خداست دیگه. تمام این صحنه به لحاظ وجود دادن از آن خداست. ربطی وجود ربطی، برخی از وجودهای ربطی
حالت طبیعی دارن، برخی ها اختیاری دارن. یعنی خداوند همه وجود ربطی که یک جور نیستن، که ما که میگیم همه عالم وجودهای ربطی هستن، اینو با توجه کنیم. ما در بحث وجود ربطی من در بحث های مفصل تر این توضیح میدیم. نه همین میخوام توضیح بدم. نه یعنی این شؤون، حالا اگه شؤون معنا کنیم، یا این وجودهای ربطی، انواع وجودهای ربطی ما داریم. وجودهای ربطی داریم که در عین وجود اصلا جنس وجود ربطیشون اختیاریه. درسته خیلی ریز میشه، چون ما در مقایسه با خدا داریم در نظر میگیریم. ریز اینا تعبیرها خیلی فلسفی نیست، توجه کردید؟ خیلی میره به طرف اینکه هیچی نباشه، چون در مقایسه با خدا در نظر میگیریم. ولی همون اون فلفل نبین چه ریزه، اون خیلی ناقلاست. توجه کردید؟ اون خیلی ناقلاست. چرا خداوند اون شأن ربطی رو اینجوری کرده که اختیاری باشه؟ میدونید که ما وقتی همه موجودات رو روابط هر در نظر میگیریم، این روابط رو خیلی باید فکر کنیم، یعنی یه چیز ساده ای نیست. خود در دل این عین رب بودن، اون اصل یک بستر از نوع وجودش رو توضیح میده. ولی حالا اینا انواع و گونه های متعددی دارن، طبقات متعددی دارن، لایه های فراوانی دارن. توجه کردید؟ یک گونه چیه؟ وجودهای ربطی اختیاری. این وجودهای ربطی اختیاری در صدور مرحله بعد از وجودهای ربطی، چون اونایی افعال اونها هم وجودهای ربطی هستند دیگه، ربط و ربط میشن همینجور. توجه؟ اینا اختیار دارن که چه جور وجودهای ربطی رو پیوند بزنن. ولی همشون وجود ربطی پروردگارن، چون وجود ربطی فاصله ایجاد نمیکنه. مثلا در نگاه عرفانی که خیلی واضحه. تو عرفان هم همینه. وقتی این بحث در این که همه ماسوالله شأن پروردگارن، ایدادم میگه خب اینجوریه، پس هیچی نمونده برای غیر. توجه کردی؟ هیچی نمونده. پاسخش اینه، دقیقتش این هستش که اون شأن درستش، وقتی میگید شأن دارید یک نوع جنس او رو مشخص میکنید، ولی این شأن گونه های فراوانی داره. شما شأن اختیاری دارید که اسماء اختیاری اینجا غلبه پیدا کرده. اسماء اختیاری غلبه پیدا بکنه معناش این هستش مختار است در انجام افعالش، ولی همش تو بستر وجود باری تعالی و با حیث تقدیری داره انجام میگیره. بعدم باید این دوتا رو با هم جمع کنه. هم تو وجود ربطی این معنا داره، اگه ما تشکیل رو بپذیریم، اگه وجود ربطی رو از وجود تویی کردیم، صرف نسب کردیم، باز این نسب با هم مختلفن. ولی شما یک نسبت اختیاری رو نگاه بکنید، این نسبت اختیاری هر چی اختیار بکنه تو هر فضایی بره، از بستر شأن باری تعالی بودن خارج نمیشه. لا یمکن الفرار من حکومتک. تفسیر اونجا لا یمکن الفرار من حکومتک، کجا میخوای در بری؟ همش همینجاست.
حروف مثلا در
مثلا به اسم میخواید، به اسم میخواید. مثلا فرض کنید شما یک اسم دارید، مثلا تهران، برگردیم به ادبیات، من القم الی تهران. خب قم رو حساب کنید، قم بهتره، شونش بیشتره. قم رو شما حساب کنید، شما 10 تا معنای حرفی میتونید به قم پیوند بدید. الی قم، من قم، فی قم، به قم، نمیدونم چی میتونید بگید، همش معنی حرفیه. ولی خب بیغم کجا، الاغم کجا، فیغم کجا، خیلی با هم فرق میکنه. اینطوری حالا در باب این یعنی حالا اینا رو که آدم دقت میکنه، بیجهت نبود که اینا بحث معنای اسمی و معنای حرفی رو آوردن، ولی این یک نوع ابزارگیری اختیاری. یه دفعه فکر نکنیم همه چی هرچی اونجا بود اینجا مطرح کنیم، اون فضا رو بیاریم در مباحث هستی شناسانه پیاده بکنیم. این بحث خوبیه، یعنی به نظرم جای تأمل داره. معمولا این سوال تو ذهن‌ها هست، نه این سوال یا میگن یا نمیگن. چه اونایی که فرض کنید موقع تحصیلشونه، حالا یکمی شاید چیز باشه، ولی آدم میشنوه در جلسات اینها هست، چه بزرگ چه کوچیک چه اینا، این حرفا که وقتی ربطی شد یا شأن شد، جبر بلافاصله جاش رو میگیره. میشه فکر کنید راجع بهش کارو میشه. این قشنگ، این تعبیراتی که امروز کردیم این قشنگ بود.
مرحومی که تو فلسفه نشاد نامیداری که نگاه قطبی و سلطنت داریم و میخوانی
بگم
نگاه شعن و اینا نگاه شعن و رفت و اینا در مقال بگید همون نگاه های که ما تو نگاه ظاهر و استقرادی و
آره اصلا آره من اصلا لذا به شدت پریز دارم چون بعضی از کلاس های اینا میریم متاسفانه برداشتی از فضای عرفان است. اصلا تو فضای عرفان با تو فضای مثلا فرض یک مشای خیلی زمخت هیچ فرقی به لحاظ این مباحث نیست، همه چیز سر جا خودش،
فقط
تحول تو عمقه، توجه کردید؟ فقط تحول تو عمقه، البته تأثیرات فراوانی به جای میذاره، ولی اینکه فکر کنیم مثلا در فضای عرفانی دیگه ثواب و عقاب نیست، دیگه تکلیف نیست، امر و نهی نیست، یا بر فضای مثلا فکر کنیم مثلا در دستگاه فلسفی حالت جبر پیدا میشه، اصلا بی‌معناست این حرفا. این به خاطر عدم تعمق تو هویت اینهاست که چجوری گره میخوره با نسبتش با حق تعالی. لذا ما تو این کتاب آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی من دیگه دو جا اونجایی که حساس بود هی تاکید کردم بابا عرفا آسمان را قبول دارن، زمین را قبول دارن، زمان را قبول دارن، حرکت را قبول دارن، تغییر را قبول دارن، همه جور را قبول دارن. این به ضرس قاطع است، نه برای لاپوشونی و یه وقتی این طرفا نیستش، همه اینا را قبول دارن، فقط میخوام بگم اینا از جنس وجود نیستن، بل وجود موجودن. این همه حرفشون که این همه کتک خوردن برای همینه. حالا این رو توجه کنید، با برگشتیم اون حرف شما این بحث پیش آورد که ببین وقتی تو زمین خدا که ما بازی میکنیم، آره باشگاه مال مثلا فلانی، درسته؟ حالا یکم اینجا دقیق تره مثال دیگه، تو زمین فلانی که بازی میکنیم تو عبیم من شوت زدم، من گل زدم، من نمیدونم فلان کردم، همه میتونیم بگه من، درسته؟ ولی اون که بالا سرش نشسته میگه اصلا تو رو کی درست کرده، من تو رو خریدم و از اونجا آوردم و تو از بچه بودی و تربیتت کردم و آوردم اینجا، این تو بگی داریم میزنیم، مثلا مثال این توجه کرد، این زمین و این باشگاه اینا همه مال منه، توجه کرد؟ یکی مثالا این تو زمین باری تعالی، این تو فضای عرفانی خیلی قشنگ میشه چون یک مغایره وجود داره که به هیچ وجه مستند به خدا نمیشه، اون قشنگ میشه، توجه کرده؟ اون سر جا خودش داره بازیشو میکنه، ولی همش تو بستر در واقع تحقق و وجود باری تعالی است که ما داریم این کار رو انجام میدیم. قشنگ دیگه اونجا این بیانشون خوبه، یعنی تو بیانات فلسفی اینو نگاه بکنیم که نه یک کمی اونور میشه، خیلی الهم رو بین الامرین ممکنه مثلا نشه، ولی تو فضای عرفانی این خیلی قشنگ میشه.
چرا تو فلسفه نمیشه؟
نه چون فضای فلسفه، تو فضای فلسفی هم باید اون نفس الامر رو درست بکنیم، درست میشه ها، قبول دارم اون رو، چون توضیحش نمیاد تو فلسفه. من و کلون من اندالله هم داره اون چیزا هم داره دیگه، و کل همون تو همون آیا میگه هر چی شما بدیگری از خودتون هر چی خوبی و کلون من اندالله جوان تفسیر اوناست که اصلا اعجاز قرآن تو اینجا معلوم میشه، یه چیز سطحیه، چیزی حالا یکی حالا مثلا وجود اعجاز میگن ادبیات هست، چیزای دیگه هست. حالا مثلا آدم تو این فضاها که فکر میکنه اعجاز قرآن و حجت بودن ائمه معصومین تو ایناست که چطور، و الا اگه سطحی بود یا به طرف جبر میگرایید یا به طرف تفویض میگرایید اگر اعجاز نبود. فرض کنید یه آدم زرنگی مثلا بود، توجه کردید؟ این بحث اعجاز دیگه، رجب رسول الله صلی الله علیه وسلم، آدم زرنگی مثلا بود، حالا یه آدم اینطوری بعد بیاد پیچیده ترین مسائل را در عبارت‌های خیلی صریح و روشن بگه، عالی ترین توحید رو بگه، ولی در این حال شأن خلق رو کاملا تا اون آخرش حفظ کنه ها، شدیدترین وجهش، توجه کردید؟ شدیدترین وجهش حفظ کنه. آدم جمع این دوتا رو وقتی در قرآن می‌بینه دیگه هر کسی بر اساس ابزاری که داره اجازه قرآن رو می‌فهمه، ما هم اینجوری اجازه قرآن رو می‌فهمیم. آره شیمیدان و فیزیکدان اونا اونجوری میفهمن، اون میگه اونجوریه، اون میگه اونجوریه، ادیب میگه چقدر قشنگ حرف زد اینا، ما هم اینجوری میفهمیم اعجاز قرآن رو.
اون
طالب
اون محور بحث فلسفی که تعریف می‌کنه جبر و اختیار هم قابل تسخیر، یعنی اون کلید حلش
در فضای اینجا فاعل به تسخیر اینجوری معنا میشه، آره فاعل به تسخیر.
میگم اون ادبیاتی که فلاسفه برای همین جبر و اختیار به کار بردن فاعل به تسخیر
میتونه، گرچه تسخیر نکردن ولی هست همینه.
میگم فرضش اصلا اینکه کشون دیگه مثلا فاعل به تسخیر،
نه نه این نبوده، چون فاعل طبیعی هم همینه.
این از قدیم از
من نمیدونم حالا آیا مثلا انگیزهای اولیشون چی بود، با تتبع کرد که مثلا فرض کنید نقطه هایی بوده که این ایجاب کرده، نمیدونم.
این مثل همونیه که مثلا کلید حل جبر و اختیار تو عرفان همون بحث،
میتونیم این رو کلید فلسفی حل جبر و اختیار معرفی کنیم. بله
اونجا قدر و سر و قدر و سر
هویت معلولیت، هویت معلولیت، یعنی معلول رو که اگه خوب تحلیل کنید یعنی باید تمام بنیادش معلول باشه، نمیتونید بگید شیء معلول. اگه بگید شیء معلول پس اون شیء در شیئیت معلولیت و نیاز نداره. باید یه چیزی رو تعبیر کنید که اصلا هویت ذاتیش چسبیدن به خدا باشه، اون در فضای وجود شناختی غیر از وجود فی غیره این تصویر رو نمیتونه بده. نه دیگه، ماهیت در ماهیت بودن دیگه فقیر نیست، درسته. به همین نگاه پیش اومد که میگیم ماهیت محتاج است به علت، نه در ذاتش بلکه در موجود شدن یا معدوم شدنش، درسته؟ صدر رو میگه بنابر اصالت وجود ما اصلا چیزی نداریم که اون بگه من علی‌السویه هستم، این حرفا صفره، همه چیز از علت زایده میشه، پس تمام هویت او باید فقر محض باشه. نمیتونید بگید شیء فقیر، یعنی در اصل صدر از تأمل در معلولیت میرسه به این که اصلا هویتی استقلالی باید براش نگر نداریم، یعنی معلولیت 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 تا اون عمق جانش میره. شما نمیتونید معلولیت رو یک حال او تلقی کنید، اگه این کارو کردید ذاتش رو از معلولیت جدا کردید.
این در واقع وقتی وجود معلول شد تمام آثار وجود هم معلول
است. کدوم وجود معلول شد؟
وجودی که به ماهیت داده میشه،
اونم که همه آثارش که معلولن، هیچ، اصل اون بنیاد هم معلوله. توجه که اصل اون بنیاد که معلول شد دیگه عوارض دیگه شأن وضعیت خودشون دارن، یه به تبع او هم اونا محتاج به حق تعالی میشن.
بعد با دقت در این در واقع حیث تعلیمی رو برمیدارن از سراغ حیث شرعی.
اون در کجا؟ اون آخرین مرحله که میگن وجود فی غیره معنا نداره. آره در با همین دقت ها دقت 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 در جلد دوم میرسه به اونجا.
ما حیث تعلیمی نداریم،
حیث تعلیمی نداریم. این میدونید چی؟ من در جای خودش اینا رو توضیح دادم، یعنی در بحث‌های مفصل‌تر کاری که صدرا میکنه اینه که این مسئله نسبت به خدا داشتن اینقدر پیشرفت میکنه پیشرفت میکنه جای متن رو تو معالیل میگیره، یعنی معالیل دیگه متن متنی غیر از همین نسبت دیگه ندارن. قبلا متنش چی بود؟ وجود بود. اول متن اول کلام بعد ماهیت بالا کنه، بعد متن شد وجود، این وجود نسبت داشت به خدا. بعد ایشون میگه که با همین دقت این نسبت این حاجت این فقر انقدر پیشرفت میکنه که خودش میشه متن و بقیه میشن حالات او. اینا رو رسیدیم تو وجود رفتی تو درس چیز
رسیدیم همینجاست
اینجا رسیدیم ها، این جای اون رو میگیره، یعنی متن معالیل از این بعد میشه نسبت الالله، هیچی غیر از این نمیتونی تفسیر بکنی. خب بعضی خواستن این توجیه رو بکنن، نه البته محقق دوانی میگه من یکی بگیم ادبیاتش خیلی قوی نبوده، محقق دوانی میگه اصالت با ماهیاته، این اونی که متن ساز است در حوزه معالل ماهیاتن، ولی به خاطر نسبتی با حق تعالی متحقق هستن. این توضیح رسمیش اینه. مگه اینکه بگیم نه چون ایشون به طرف عرفا گراییده، ماهیت هم که ایشون میگه منظورش تعینه، توجه کردین نسبت هم که میگه منظور، حالا یه چیز اضافه بکنیم آقای حسن زاده اینجوری این کار میکنه.
خود صدرام که یکی از مثالاش هم سر همینجوری حرف زده، بعد خیلی‌ها گفتن که این مثلا مال دورانی بوده که اصالت ماغوبید بوده و
چی جوری حرف زده؟
همین گفته مثلا وجودات نسبت اینا مثلا با هم
وجودات هستن.
بله خیلی‌ها گفتن
نه این میشه عرفانی معنا کرد، نمیدونم
الان همین واسه همین بگم، یکی از مرحوم مظفر ظاهرا اینجا گفته که همون تربل کونن گفته همون رساله سریان الوجوده.
اگه این باشه
دو تا یه چیز هم بعد ایشون هم اونجا اینجوری حرف زده. خب بعضی از کسایی که کتاب مثلا من دیدم اونایی که کتاب تحصیل کرده بودن گفتن که این تو فضای مثلا دورانی بوده که مثلا هنون اصالت ماهوی بوده یا مثلا مردد بوده،
یعنی حمل کردن بر مثلا
بله گفتن این مثلا
نگاه دوانی
اینا یا
ولی بنابر فرمایش آقای مظفر یعنی نه اتفاقا دوره خیلی پختگیشه و فضای عرفانی تقریر چی؟ من یادم نمیاد سریان الوجود رو هیچ بحث نکردم
یا اتصاف الوجود بود
یه بار
چیزی نگفتم
اتصاف الماهیت اینم تو همون رساله جلد یکی چیزی هست اونجا
سریان الوجود یه نگاهی بکنم
چون ایشون خیلی اونجا اتفاق بعضی گفتن مال فریزه همون مصحیان رو گفتن خیلی از عبارات غزالی رو میاره تو مشکات الانوار
یعنی ایشون طرح الکونین منظورش اونه
بله بله
به خاطر محتوا یعنی ولی هیچ دلیلی نقل نشده که سلام دایی من
خداش حیثیت تعلیلیه که برداشت شد علیت رو برمیداریم یا یه چیزی بالاتر از علیت
علیت فلسفی برداشته میشه اصل علیت برداشته نمیشه
که جدا باشه
آره یعنی دوتا وجود باشه که این اونو ایجاد کرده باشه ما ایجاد در عرفان نداریم ابراز و مافل کمون داریم اظهار داریم ایجاد رو میگن ولی منظورشون اظهاره
پس بنابراین که علیت انقدر رقیق بشه بین وجود و ماهیت این نوع علیت هست
آره این نوع علیت هست
بعضی همین
چیز که انگلیسی تعلیم درست کرده بله حالا نمیدونم این ولی میشه این یعنی هر نوع توقفی هر نوع توقف رو بگیم علیت
یعنی واقعا حیث تعقیبی نگرفتن ولی حیث تعلیمی گرفتن
بله یعنی حیث تعقیبی خودش میتونه برگرده به حیث تعلیلی